أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عنایت داشتید که بحث بر سر این بود که انبیا تاریخ بشریت را همواره با تذکرات الهی خودشون متذکر کردند و حضرت حقم فرمود که و کفا بالله شهیدا، خداوند برای کمک به انبیا و دین خودش کافی است، نمیذاره که دین خدا در توطئه دشمنان دفن بشه. میدان تلاش دشمنان دین همیشه بازه، ولی تا کجا بازه؟ تا اینکه امتحانشونو بدن، اینکه تصور کنن اینها میتونن نفی دین بکنن و تاریخی که با انبیا به وجود اومد است رو اینها زیر پا بگذارن. نه، این کفا بالله شهیدا خیلی حرف داشت که بحث شد آیه 166. بعدش همطور که نظرتون هست و بحثم تا حدی شد، میفرماد حالا پیامبران اومدن، ادهی هستن که اینا شأنشون، شرایطشون، انتظار ازشون این بود که اینها با پیامبران ارتباط برقرار کنن، انتظار ازشون این بود که استقبال کنن. اگه اینا را ببینین، اینهایی که نادیده بگیرن این دین رو، اینها گمراه ترینند. خب معلومه است دینی که بیاد یه دینی پذیرن یه دینی پذیرن، اونا که نمپذیرن گمراهن. ولی اینجا می فرماد که آیه رو دارین دیگه، ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. قبلش گفت چی؟ ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اونهایی که نادیده بگیرند و در پیشرفت اون دین جلوگیری کنند، اینا خیلی گمراهند. به نظرم خوبه که من سعیم اینه که دیگه ادامه ندم بحث اون جلسه را که چرا میگه قد زل و زلالن بعیدا، ولی شما خودتون عنایت داشته باشید. گاهی گمراهی ها خیلی شدید است. چرا؟ برای اینکه انتظار از اینا این نبود که این برخورده بکنن. چرا انتظار نبود؟ چون اینا دنبال هدایت بودن، دنبال غفران بودن. برای همین آیه 168 میگه که اینا متوجه باشند که لم یکن الله لیغفر لهم، اصلا خداوند در حدی نیست که آمرزشی برای اینا قائل باشد یا هدایتش کنه. یعنی اینا دنبال هدایت و آمرزش بودن، از خدا میخواستن که اینا را هدایت کنه، از خدا میخواستن که اینا را ببخشه. میگه اینا که این روحیه را داشتن چون در نسبت با دینی که اومده است انتظار بود اینا استقبال کنن، چون بی تفاوتی پیشه کردن اینا خیلی گناهکارن. که از ما همیشه مشکل تاریخمون با همین هاست، مشکل تاریخمون با کسایی که ذهن مردم متوجه اوناست، اینا رو آدمای حسابی میدونه، بعد اینا یه مرتبه این دینی که دین خداست، ادامه همون وحی قبلی انبیائه، اینا انگار نه انگار. این انگار نه انگار اینا خیلی خطرناکه و اساسا این وظیفه برای خود ما هم سخته. ما اگه ادعای دینداری کردیم، مشهور شدیم به دینداری، اگه یه حقی یک جا مطرح شد و ما بی تفاوت شدیم، ما فرق میکنه سرنوشتمون با کسی که خیلی ادعایی نداشته است. ادعا داشته باشید و حق بیاد وسط و شما سکوت کنید، اینجاست که میگه خیلی گمراه ترید. ما الان تو همین کشور آدمای زیادی داریم، خب یه عده‌ای صادقانه به طرفی اسلام و انقلاب و مبارزه با استکبار اومدن، کارشون نمی کنن، ادعایی هم ندارن. یه عده‌ای هم ادعا ندارن، خیلی هم جا نماز آب نمی کشه، کار خودشون. اما اگه کسی اومد و نظریه پردازی کرد راجب مثلا انقلابای دنیا، راجب مقابله با استکبار، ولی انگار نه انگار که اصلا انقلابی به نام انقلاب اسلامی تو این تاریخ شده است، خیلی گمراه تره. ما داریم الان متاسفانه، ما اساتید دانشگاه داریم که اصلا خیلی گوششون بده کار انقلاب و اینا نیست، خودشون میدونن. اما اون استادی که میاد ادعا میکنه، نظریه پردازی میکنه، انقلاب فرانسه را بحث میکنه، مقایسه میکنه با انقلاب اکتبر، بحث نیهیلیسم و جهان و ولی یک کلمه از انقلاب اسلامی نمیگه. من به رفقا گفتم در سیره امیرالمومنین داریم که میفرمودن فلانی ها لعنتشون کنی، یعنی گفتگو دیگه تمامه، ساخه آدم باید با یکی بحث علمی بکنه گفتگو. از زن میگفتن نه، طرف ها لعنت کنید. من به رفقا گفتم بعضی اینا رو باید لعنت کرد. نه اون استاد لایک کارش ما نداریم، لایکه اونم که خب انقلابی است. تو این وسط یه جوری بیای تو صحنه که درست جایی که باید این حقا بگی سکوت کنی، این خیلی خطرناک. و اینجاست که حالا مثال داریم تو این کتاب بسیار خوبه هست به نام شیعه عارفی از الجزایر، آقای مارتین لینگز نوشته. اونجا میگه که این عارفه کار خودش رو میکرد، مردم هم انگارا یا هر کی هم میرفت بالا منبر به عنوان مثلا وعظا اینا، یه دوتا فوش هم به این میدان، این هم هیچ چیش نبود، کار خودش رو میکرد، حالا اونا مستحب به این فوش بود. گفتن که یه مرتبه یکی هم خوب دید همه میرن، این هم رفت و واقعا بالا منبر ها بعدم همون کارو کرد، دیدن عصبانی شد، همچی رفت جوابش داد لهش کرد. گفتن حاجی آقا این که کاری زیادی نکرد. گفتن این میدون، اونا نیم دونستن، بعضیا نیم دونن الان که وضع ما چطوره، اما اون که بدونه، گفتن این طرف که رفت فوش، این میدونست قضیه را، این فرق میکنه با این، اینا باید لعنتش کرد. من تعبیرم اینه بابی، این زل و زلالن بعیدارا خسته دونم میکنه، اما روش فکر کنی در مقابل حقی که میاد توی تاریخ بی تفاوت بودن برای کسی که انتظار ازش است که نظر بده. خب این خیلی خطرناکه، این گمراه شدیدیه. ولی از کسی که انتظار نیست، نه معلومم نیست که فردایی آدم خیلی محاکمش کنه، خب نمیدونسه بیچاره. این و خب ادامش هم مهمه که میفرماد اینها از همون چه که میترسن سرشون میاد. دقت کنین، لا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم. اینام از اینا تیپشون تیپی است که میخوان جهنم نرن، میگه نه اینا رو ما اساسا به طرف جهنم میفرستیم با اون خصوصیات که داره. آیه 170 فضایی که تو همین تو فضای کلی سوره ایم اما داره به انتها میرسونه. ببینین چطوری این به اصطلاح مرغی که پرواز داده سالا داره یواش یواش میاردش زمین. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، اون جلسه بحث شد، میگه ای مردم، یعنی خطاب دیگه به مردمه. یکی از علتش اینه که در واقع دین اومده است که با مردم صحبت کنه، با طبقه خاصی که نمیخواد صحبت کنه. که میگه جدی مسئله که قد برای شما یه رسول اومده است. واژه رسول بلدین دیگه، یعنی نیومده است خودش تئوری پردازی کنه، نظریه پردازی کنه، مکتب بسازه. اومده است که چیزهایی که از طرف خدا بهش رسیده سو بگید، همین قدم روش حساب کنید. خیلی مهمه این که آدم وقتی با یه رسول روبروه، راست رسول بودن روش حساب میکنه. خب دیگه نمیگه که بشه آقا چرا این کوه رو طلا نمیکنی، با من کار ازم نمیاد که، من رسولم فقط. اینا مهمه. عرض شد قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، بلد. ولی من میخوام این نتیجه روشن بشه که یعنی آقا این رسول اومده است یه حقانیتی را آورده است، بلحق، یعنی به نور حق اومده است. ببینین راسته یا دروغه. ببینین طرز گفتن، مثال اون جلسه را باز تأکید میکنم، میگم آقا این آقا به علم ریاضی اومده است، ببینین که علم ریاضی داره یا نداره. نبرده قضیه را جایی که شما حیران بشی آقا این با حق اومده است، من الحق اومده. آدم میگه از کجا بفهمم؟ میگه نه آقا به نور حق اومده است، شما باش برخورد کنید ببینید که همین طور هست یا نه. حالا چرا این بحث می کنیم؟ یه بحثی در بعد از قرون وسطا، میدونین که قرن دیندارانی است که زمینه بیدینی اروپا را فراهم کرده است. قرن وسطا قرن دین است، قرن مطالعه است، قرن متفکران دینی است حتی. ولی روح دینی نمون تو جامعه، سریعا افول کرد. تا اینجاش اگه با من باشید، چون من از اونا نیستم که خیلی قرون وسطا را بد ببینم، اما این تیکش را که میگم رو به خودم میتونم بگم که تا اینجا را اومدم که قرون وسطا چطور شد که متفکران داشتی، آدم های بسیار سطح بال از نظر فکری داشتیم، عرفا هم داشتیم، ولی دین دست کلیسا بود، دین دست عرفا نبود، دست متفکرا نبود، نه دست نمیدونم اکهارت ها نبود، آدمای دست اسقف بلارمینش هم نبود که با گالیله درگیر شده اینا، نه دست من اینجور نوشتم، ببینین درست نوشتم، پیام خدا را به زور و تحمیل مبدل کردن و رسوم گرایی به جای اخلاق و اقناع حاکم شد. اولین یه چیزی در قرون وسطا پیش اومد که حاصلش یه اروپایی شد که خیلی سعی میکردن اون نباشن. من هنوزم نمیگم اروپا بی دینه با اروپا، بعدش که مثلا پروتستانت ها اومدن میخواستن اون نباشند. اون چش بود، دین نبود، دین بود. اینا جمله رو باز ببینید، پیام خدا را به زور و تحمیل مبدل کردن. حالا من میخوام با این آیه مقایسه کنید، واقعا این آیه از این جنس آیه به زور و تحمیل است یا به احترام به انتخاب است؟ خب با حوصله میخونیم ببینید ما کجا این. و اجازه ندادن تا خود دین خود را بروز دهد. گفتن اونجور که ما فهمیدیم باید همدون بفهمید. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که گفتن آقا اینا نمیخوان. یعنی اینکه بعدش مثلا پروتستان و رهبر پروتستان استقبال کردن مردم. الانم شما مسائلی را دارید که یعنی اینجور نیست که ما بخوایم بگون که غرب به کل دین نداره. اصلا بحث من اینا نیست، بحث من چی شد که مردم نتونستن با اون دینی که قرون وسطا با اون زیربنا داشت، 1000 سال 800 سال کار شده است، زیربنای فکری داشت. و بعدم دیدیم که پروتستان ده که اومدن خیلیش از زیرش زدن، حیف بود که هم این همه را زیرش زدن. ولی چی تو شد؟ این بود که انتخاب از مردم گرفتن، سخن خدا را تبدیل به زور کردند و رسومات جای دیانت نشست. نقطه دقت کنید، ببینید شما الان تمام دنیا رسومات دارند اما دین نیست اسمش. مثلا همین ایلالتیای ما رسومات داره، رسومات داره، براشون هم محترمه، پاشم وامیستن، ولی نه به عنوان دین. حالا اگه خب به عنوان اینکه آقا انتخاب کردم اینجوری با هم باشیم، مثل شب چله ما یه رسوماته، اصلا بحث بد و خوب نیست، یه رسم است، مثل عید نوروز، این رسوماته. خب حال بشر هم دوست داره رسومات، تا اینجاش هم اشکال نداره، بشر با رسوماتش رابطه فرهنگی با هم دیگه برقرار میکنه، چیزی بدی هم نیست. رسم بد بده، ولی هیچ وقت کسی نمیاد بگه شب یلدا بده. چرا بده؟ چهار تا خرف پیدا بشه کاری نداره، یارو خرش گم شده بود در به در دنبالش میگشت، گفتن برو از حاج آقا که میرد بالا منبر مردم دورشن بپرس که اینا که پا منبرندن خره ما را پیدا کردن یا نه. خره من حاج آقام رفت گفت مردم کدومدون از صدای خوب بددون میان. صدای خوب که یکی بیچاره مقدسیش گل بلدی دارم، میخوام نتیجه بگم. گفت حاج آقا من، گفت کدومدون از چهره زیبا بددون میان. این دوباره گفت من، بیارو گفت بابا خرد اینجاست بیا برش داره برو. ما اینا را که دین نمیدونیم. حالا یه خرفتی پیدا بشه که دیگه چون شب یلدا در روایت نیومده است حرام است، مگه به اسمی روایت اومد که حرام است؟ حواستون ببینید به اسم دین شب یلدا نیومد که بعد بگم تو دین نیست. آقا به عنوان یه رسم اومده است، یه رسوماته. خب باشه، عید نوروز مگه به عنوان دین اومد که یعنی بررسی کنیم ببینیم تو دین هست یا نیست؟ بچره این خنیسیه یکی از یاران امام صادق زور زوره که میخواد به امام صادق، خلاصه نیروز شنده این طرف ایرانی است، این خونه ایستش مجاهد هم هست، آخرش هم شهیدش کردم، ولی بالاخره ایرانی گرش گل کرده است، هی میخواد امام صادق تحمیل کنه که آقا این نوروز هم چیزی خوبیه. بعد امام فرمان هر روز نوروزه، گفت آقا پس وقت در نوروز ابراهیم مثلا از آتش نجات بگه، این یارو فکر کرده این نوروزی ما را میگه. ما میگن نوروز یعنی نیروز دیگه، یعنی روز نو، روز نو اینه که تاریخ نو شروع بشه. بله اینا را که ما نمیمان رسومات رو به عنوان فرهنگ جامعه باش زندگی میکنیم. میخوای قبول کن ببخشید، میخوای که ورود پیدا کن میخوای نکن، اما حق ندارین فرهنگی جامعه را به اسم دین زیر سوال ببرید. خب عنایت بفرمان این اول روشن بشه. اما حالا اگه دین رسم شد این فاجعه است، این فاجعه است. یعنی شما بیاید بگوید مثل این که من نوروز میگیرم حج میرم، شما در واقع یه امر قدسی ها تبدیل کردین به امر عرفی. از این اینجا ضربه خوردین. غربی کربن میگه که یکی از ضربه هایی که ما در اروپا خوردیم همین بود که امر قدسی را تبدیل کردیم به امر عرفی. نوروز یه امر عرفی است، فرهنگ ماست. شب یلدا یه امر عرفی است، فرهنگ ماست، فرهنگ یه ملت دیگه هم نیست. اما اگر که یه امر قدسی تبدیل شد به رسم، آقا رسم ما اینه که نماز جمعه بریم، نماز جمعه که رسمی نی، خطر کجا پیش میاد؟ دین از اون که، خوب دقت کنید، از این که گشوده شدن به امر خداست برای انتخاب متعالی، تبدیل میشه به یه امر رسمی. شما عید نوروز را چه برخوردی باش دارید؟ یه رسمی، یه امر رسمی است. ببینید خوب قصدتون میکنم، اما بذارید این نکته روشن بشه. شما اگر که بگو نماز جمعه رسم ماست، عملا شما دیگه گشودگی به سوی حقیقت با نماز جمعه ندارید. جمع مؤمنین و ملائکت الله اونجا حاضر میشند و انسان زمینه انتخاب برتر براش پیش بیاد، اینا دیگه نیست. پدر دین در اومده است اینجا. اینجاست که حالا اینا رو دقت کنید. ببینید انصافا اسلام شما با این آیات از همین جنس است، از این جنس است که ما پیام خدا را به تحمیل مبدل کنیم و دین خدا را به رسومات، یا نه آیه را با هم میخونیم. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. چقدر تاکید قشنگ. ای انسانیت، ای بشریت، از طرف ربتون فرستاده ای اومده است، بالحق، نماینده حق است. انتخابش هم به خودتون، تشخیصش هم به خودتون، فطرت دارید. فآمنو خیرن لکن. خیلی عجیبه. ایمان بیارید به نفع دونه. یعنی شکاف عظیمی بین دین و انتخاب ما و زندگی هست یا نمیخوان میگید اگه ایمان بیارید زندگیتون زندگی بهتری میشه، به خودتونم مربوطه، خودتونم تشخیص بدید. فآمنو خیرن لکن، پس ایمان بیارید برای شما بهتره. وقت قسمت بعدی آیه که اون جلسه هم عرض کردم خیلی مسئله را باز میکنه. میگه و این تک فروق، بیا این دو نادیده بگیرید. میگه نه نمیخوام، چیزی نیست. و ان لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. قضیه اینه که اگه تکفرو، تکفرو به کی؟ به الله دیگه، به حکم خدا، به دین خدا. اگه چیزیش نگیرین دین خدا را، عالم که دست خداست. خب اگه عالم دست خدا بود، شما چه نقشی اون وقت خواهین داشت؟ خب خواهش میکنم دقت کنید، هیچ نقشی. خب پس حالا که عالم دست خداست، اگر کافر بشید هیچ نقشی ندارید. خب اگه مؤمن بشین چی؟ خدا زمینه‌ای برای اینکه شما بتونید نتیجه بگیرید فراهم میکنه. این مقابله کنید آیه رو با هم، اول آخر دوباره آیه رو میخونیم. بله و کان الله علیما حکیما. خدایی که این عالم دستشه، مالشه، ذاتن کانه رو بگیرین یعنی تحققا علیم و حکیمه. حالا علیم حکیم که این دنیا دستش است، برای شما از طریق رسولش پیامی آورده است. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. رسول از طرف خدا اومده، چیزی آورده است. فآمنو خیرا لکم، ایمان بیارین به نفع دونه، ایمان نیارید نظام عالم رو که نمیتونید به هم بزنید. پس نظام عالم کار خودش رو میکنه، شما از عالم بیرون میفتید. به چه معنا بیرون میفتید؟ از نظام حکیم علیم حکیم خارج میشه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین بحران هاست که بشر داره. ما دو تا بحث اینجا اشاره میتونیم بکنیم. اولا ما باید به بشریت به همین روش بکنیم. خب جایگاه دین یه جایگاهیست که انسانها انتخابی متعالی داشته باشن، نه تحمیل، نه اینکه دین را تبدیل به یه رسومات بکنیم. نه، دین راه گشوده شدن انسان است به سوی حقیقت. هم ضربه خوردیم، قرون وسطا ضربه خورد، ما هم از این ضربه بی نصیب نبودیم. خب میگن رو قرآن تدبر کنیم. پس اولا ما انتخاب انسانها را در هر شرایط نباید ازشون بگیریم. ثانیاً دین رو به عنوان برنامه‌ای که خدا برای بشری آورده است که این بشر در دامن خدای لله، خدای فإن لله ما فی السماوات والأرض، فقط میتونه زندگی کنه. نمیدونم عنایت فرموده دقت داره علامه تو این نکته. خب حالا ما به نظر شما مردم رو دعوت به تفکر کردیم یا به تحمیل؟ خب این آیه که ما رو دعوت به تفکر میکنه، میگه این تفکر از این بالاتر که به شما بگید فلله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. پس وقتی عالم دست خداست، نه کفر تو به خدا ضرر میزنه، نه چیز از اون کم میکنه. پس تو نسبت خودتو با خدا بشین فکر کن، آیا اگر رسیدی به این که از طرف این خدایی که عالم مال اونه و در اختیار اونه رسول اومد، با تفکر بخوای زندگی کنی، چه نسبتی باید با این رسول برقرار کنی؟ ما این آره اینجوری کار نکردیم. یعنی ما نیومدیم فضای تفکر را در میون بذاریم با جامعه ما. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسانها انتخابهاشون از دستشون نمیره، تحمیل نمیشه بهشون زندگی هایی که نمیخوان. یه خاطره ای من دارم، خوبه که بگم. یه روز پنجشنبه‌ای بود، ما صبحای پنجشنبه خدمت آیت الله راستی در قم میرسیدیم. مرد عجیبی بودن ایشون، امام ایشون را نماینده خودشون تو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کردن، نه مجاهدین خلقا که آقای شمخانی، آقا محسن رضایی اینا عضو بشن. بعد مرد عجیب بودن ایشون، وقتی امام رفتن نجف مجتهد بودن که به احترام امام رفتن پا درس امام، نه به اعتبار اینکه یه چیزی یاد گیرن. مشهور این کارا. ما خب اون زمانم فضای آقای موسوی هم، مهندس موسوی هم نخست وزیر بودن اینا، ایشون نهج البلاغه به ما درس میدادن. اینم چطور شد؟ به بهونه بحث این بود که چرا دولت آقای موسوی داره انتخاب مردم ها میگیره، یعنی هی دستور میده، دخالت میکنه، آقا این کالا رو اینجور بفروشید، اینجور بفروشید. حتی کوپن، ایشون خیلی از این مسئله کوپن نگران بودن. وقت باورتون میاد ایشون گفت این انقلاب خیلی کار ازش میاد و عظمت عجیبی برای انقلاب قائل بود. بعد ایشون میگفت، گریه میکرد، قشنگ عشق چشم این ریشهشون میریخ، که میگفتن این جریان دولت آقای موسوی و این کوپنی کردن کارها زیربناهای انتخاب این ملت ها که هزار سال با انتخابشون این فرهنگ خودشون رو ساختن این از بین میره و ما بعدن با اقتصادی روبرو هستیم که هیچ کدوم زیربناهای قبلی دیگه جواب نمیده. فرمایشون اینجا بود، میگفتن که دولت آقای موسوی به اسم انقلاب اسلامی داره تو کارا خیلی دخالت میکنه، نمیذاره اون بازاری خودش سالهاست تجارت میکرده، میرفته از هندوستان نمیدونم کالاشا میبرده، میرفته از انگلستان کالاشا میبرده، میرفته از روس کالاشا. اینا نمیذارن که این همون مسیر بره. ما اون روز واقعا متوجه نبودیم، ما اون روز طرفدار آقای موسوی بودیم دیگه، تیپمون تیپ گروه چپ کشور بود به اصطلاح. گفتیم این بازاریا و اینا خیلی راستند و لیبرالند و این حرف. ما اون روز نمیفهمیدیم، به احترام ایشون گوش میدادیم، ولی بعد متوجه شدیم که اصلا نظام اقتصادی ما ریخ به هم، که این دولت سازندگی که اومد، دولت سازندگی اون نظام که به هم ریخته بود، اومدن یه دی نوکیسه که حضرت آقا فرمودن ثروت‌های بادآورده، نوکیسه ها اومدن ثروت‌های عجیبی دست گرفتند و تجارت رو دست گرفتند و امروز شما تحت عنوان دولت سازندگی اشتباهش این بود که تحت عنوان خصوصی سازی ثروتمندایی که اومده بودن با رانت ها ثروت ها دست گرفته بودن اینا را میدون دادن. دیگه خودتون میدونین دیگه چی کار میکردن. حالا بغل گوشتون همین کارخونه سیمینه، شما این کارخونه سیمینه من براتون مثال میزنم همه شا بخونید. این کارخونه تعداد زیادی کارگر داشت، پارچه میبافت، پارچه های خوبی هم میبافت در زمان خودش. بعد اومدن با یه نقشه‌ای که آقا این وسط شهره و درست نیستا، اومدن یه زمین بهش دادن کجا علویجه. من رفتم مسیرم دیدم یک ساعت و نیم را باید بریم آجا نظر، اگه بیش کم و زیاد میگم شما تصحیحش کن، حالا مهندس نظری یکی از مهندس بله باید بری بعدم بیای بعدم اون تازه اینم حساب نشه کاری نداریم. بعد چی کار کردن؟ اومدن خودشون، نه اون تاجری که بیچاره یه اون بود جد و بر جد تاجر بودم نیست چی کار کنه، نه آقای عسکرولادی، آقای عسکرولادی رهرت کرده با عسکرولادیه که حاضره، آقای عسکرولادی حاضر نیم که تاجره، خب چیه اسمش هم بلد نیستم، زیره و اینا یعنی خیلی هم. ایشون فرمودن یک ریال از اینا به ما ندادن، مالی خودشون بود از این دلارای 4200 تومان ارزم اینجا. اومدند و گفتند خب این زمین که وسط شهر است درست نیست که کارخونه باشه، نه آره کارخونه وسط شهر چطور میشه. زمینا گرفتن، اون زمینا دادن، بعدم اومدن رفتن چه کارش کردن؟ کاربریش تبدیل به مسکونی کردن. کیا؟ خوب دقت کن، زمینی که متری 5000 تومنم زورکی می‌خریدن، کاربریش که مسکونی شد، برجا رو که می‌بینین دیگه، بریم ببینید دیگه سر سراسی این برجه، این برجه. خب نتیجهش چی شد؟ یک ثروت وحشتناک. حالا تازه این برجایی که شما گوشه ای اصفهان میبینید یکی شبه هزاران برج تو کل کشور اینا، نتیجهش این شد که به اسم خصوصی سازی رفیق بازی شروع شد. خب حالا آیت الله راستی هم همه اینا رو پیش بینی میکردن که بابا اون اقتصادی که باید این اقتصاد مردمی، اول آقای موسوی که گفت نه باید که نه دست این سرمایه دارا نباشه، اومدن گفتن دولت اداره کنه. آیت الله راستی میفرمایند اقتصاد دولتی بسیار خطرناکه، زیربناهای اقتصادی و تجارت آزاد ما رو از بین بره. دولت سازندگی اومد گفت خیلی خوب می‌خوایم خصوصیش کنیم، و حالا این خصوصیش چی شد؟ شما حتما میدونید دو تا چیزه که اگر خصوصی شد، اصلا تئوری لیبرال هاست دیگه، نئولیبرال ها، یکی نظام آموزشی، یکی نظام بهداشتی. دیدین خب آخه آموزشی که دکونه ثروت شد که دیگه به بچه من و شما درس نمیدن، کلا سرش میذارن. نه همش دولت بیچاره. آقای مظفر اون روز رئیس مدیر کل آموزش پرورش تهران بود آقای مظفر که بعد وزیر شد، این یه نامه نوشت ما هم امضا کردیم که آقا این خیلی خطرناکه، 400 صفحه نامه، دلایل مفصلی که آقا این خصوصی سازی نیست، این نابود کردن نظام آموزشی است. آقای هاشمی تو نماز جمعه نه بالا گذاشت نه پایین، گفت این خناس ها که این نامه رو نوشتن سرشون نمیشه. لغت خناسش هنو تو گوش بره، ای خناس یعنی چی؟ شما آموزش رو اگه دکون کردین برای یه عده‌ای، نتیجهش حالا شما نتیجهش ببینید از اینم بدتر میشه. درمان رو حالا ممکن است بگون چقدر خوبه، نخه درمان اگه خصوصی شد دکون شد دیگه نق، حتما میدونید این آقایی که برا من گفت یکی از شرکای یکی از این بیمارستانای خصوصی خودش گفت، گفت ما وقتی که این اتاقای گرون چی اسمش آی سی، گفت وقتی که خالیه یارو سرمام که خورده است میفرستمش این تو، خودش بابا خودش شریک یکی از این بیمارستان اصفهان خودش به من گفت، کسی دیگه هم نگفت، گفت که اگه سرمام خورده باشد آی سی او خالی باشد میفرستمش تو آی سی او. خب وقتی که ثروت اندوزی از طریق طبابت شد اینا هست، تجارت میشه به قولشون. خب حالا حرف من اینانی، حرف من اینه که آیت الله راستی میفرمود چرا انتخاب از مردم گرفتید؟ انتخاب شما ممکن الان شما میگون که نخه، شما الان انتخاب پا شما نیست، شما پولی که باید خودتون پزشک دونه انتخاب کنید، میدونین که الان مقدار زیادی پول نفت را از اون ور میدن به اسم به بیمارستان و پزشکا، بیمه شما رو هم که شما بخوای نخوای از شما کم میکنن میدن به اونا، یه خورده پول که از نظر اونی که میدین دا یه خوردش هم شما میدین، شما هیچی انتخاب نمی کنید، چه بیمارستان دولتی چه بیمارستان خصوصی، شما عموما مقدار زیادش دولت میده. حالا اگه اینا میداد به شما در چهارشنبه ای، خیلی رئیس جمهور قبلی اشتباه ضربه زد به ما، یک شنبه سیاه حتما شنید، یک شنبه که آقای احمدی نژاد اومد اون ویدیو را مطرح کرد، چهارشنبهش یعنی چند روز قبلش جلسه هیئت به اصطلاح مسئولا حضرت آقا و ستا به اصطلاح مسئول کشور تصمیم گرفتن، آقای احمد نژاد گفت من تمام این یارانا را قطع میکنم، حساب کردم که 200 تومن احمد نژاد گفته بود 250 تومن میدیم دست مردم، مگه ما الان این پولا نمیدیم به بقیه که مردم برن لوبه بزنن، به اون پزشک و بیمارستان میدیم که بعدم نه سرشون رو کچ کنن از پولی خودشون به اینا یک سرم بزنن، ما میدیم به خودشون. توافق شد که دیگه کار تمام شد. آقا یک شنبه ایشون اومد این بچه بازی رو در آورد، مسئله از اونام که از خدا دلشون بخواد، یعنی نه یعنی بقیه قسمت غیر آقای احمد نژاد، نه مجلس نه نظام قضایی حاضر نبودن، چون باید هزینه زیادی میکردن دولت، اگه این کار شده بود مردم حداقل خودشون انتخاب میکردن دیگر، لااقل اگه میدید که بین هندونه خریدن و دکتر رفتن با هندونه خوب میشه، خب دیگه دکتر نمیرفت دیگه، پولی که میخواست بده دکتر به هندونه میخرید، حالا بیچاره پولش از قبل دکتره دادن مجبور است بره دکتر دیگه، نمیتونه هندونه خب با این بیماری شیمیایی هم که بدترش بکنه، اینا چاره نداشتم. من میخوام بگم این آیه نشون میده بسیاری کارای ما آقا خدایی نیست، میام سر تربیت هامون، ما تربیت هامون هم تحمیلیه، ما طبقی آیه تربیت نمی کنیم، مدرسه هامون هم تحمیل میکنن خیلی چیزا رو به این بچه ها، حق این بچه ها نیست اینا تحمیل بهشون بشه. تا اونجا من نظرمه که بنام اگه اینا آقای سیطره کمیت را که نوشته رنگنون میگه که به چه دلیل باید من و شما هممون بریم توی مدرسه و هممون یه جور درس بخونیم، هممون مثلا ریاضی بخونیم، هممون علوم بخونیم، برای چی؟ میگه علتش میدونین چیه؟ برای اینکه اینا نظام مدرن یه خود نوکر میخواد، این نوکرا باید این چیزا رو بلد باشن. حالا همه دونا نوکر میکنه برای اینکه چند تا دون بتونید نوکری اونو بکنید. دقت کنید کار به چه، یعنی اصلا این درس ها مال کیه؟ میخوام بگم نظام سلطه که هیچ انتخابی به ما نمیده، ما هم خودمون حواسمون نیست. حالا ممکنه بود از فردا ما چیکار کنیم؟ ما هیچ کاری از فردا نمیتونیم بکنیم. ما هم دوباره بچه‌هامون رو می‌ذاریم همین مدرسه ها، همین فشار. لااقل بدونیم که اگر گشودگی شد، اگر حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله تشریف آوردن و یه چیزای دیگه گفتن، نگم که شما که نمیشه که، پس شما مدیر نیستی، برو خیر ببین همونجا که بودی. این میشه دیگه، یعنی ما منظورم منتظره که هستیم. منتظر اونی است که بدونه در چه افقی باید ادامه بده خودش را. ما الان نمیدونیم در چه افقی. این آیات نشون میده که خیلی کار زیباتر از ایناست. من فضا رو آماده کردم. حالا با این فضا که اینقدر قشنگ میگه آقا بگذارید انتخاب کنن بهترین چیز که دین است رو در اختیارشون بذاری. حالا با این فضا این آیه 171 بخونید. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد. میگه ای اهل کتاب این حرفا چیه میزنید؟ یعنی نمیگه اهل کتاب بیان مسلمون بشید، میگه یا اهل کتاب یه چیزایی نگون که مربوط به دینتون نیست. لا تقلو فی دینکم، در مورد دین خودتون افراط نکنید، غلو نکنید. غلو هم درست معنی کن، یه چیزای پا دینتون نذارین که نیست، در اون تعادل. ولا تقولوا علی الله الا الحق، در مورد خدا همون که حقه بگون. نمیگه هرچی که من میگم بگودا، میگه اون چه که در پیش خودتون هست میتونید بیابید که حق است همون رو دنبال کنید. بعد میفرماد انما المسیح و عیسی ابن مریم، مسیحی که شما میگون که مثلا پسر خداست، نه بابا، عیسی‌ست که پسر حضرت مریمه، رسول الله، رسول خداست. و کلمتهو، کلمه تو اشاره به آیه قرآن است که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، چون در مورد حضرت عیسی میدونین که با مقام کن ایجاد شد. کلمه خداست، پسر خدا که نیست که، بله کلمه خداست، فداش بشم. القاه الا مریم، یه نوریست به مریم القا شده. بین دارد عظمت حضرت عیسی علیه السلام رو میگه، ولی درست میگه. و روح من، روحی از نور خداست. قل روح من امر ربی، از امر خداست، ساده نیست، بزرگ انسانیست. پس ای اهل کتاب قلوف چرا میکنید در مورد این مرد الهی، این مرد بزرگ؟ و روحون من فآمنو بالله و رسولهی، بیاین به خدا و رسولاش ایمان بیارید. این دعوت به ایمان به خدا و رسولان است. خب اینجا چون قبل وقتی ما و پیغمبر دارن میگن، عملا داریم نشون میدیم که وحی الهی با ماست. خب شما در همون شیته به ما ایمان بیارید. ولا تقولوا ثلاثه، حرفا چیه؟ چرا میگون ثلاثه؟ سه اغنوم میگفتن، ابا ابن و روح القدس، اینا چیه میگوید؟ انتهو خیرن لکم، چقدر قشن حفظه، دستور دارید به نفع دونه. اصلا بحث ما نیست، ما باید بر شما پیروز بشیم، ما بی خود میگید و غلط کرد. اصلا این فضا رو ببینید، انتهو خیر لکم، اگر که دستور دارید منتهی کنید مطلب رو، زن کنید به نفع دونه. من میخوام تو فضای ارتباطی که ما با بقیه ادیان باید داشته باشیم نگاه کنید. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد. حقیقت اینست که خدا خدای واحدی است، بزرگتر از اونه که چی داشته باشه؟ فرزند داشته باشه. له ملک السما، له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. معنی آیات رو بلدید؟ نه چه فرض، اینقدر منطقی است این قسمت آخر آیه 171 که آدم حیرت میکنه. میگه داخل تو که قبول داری که عالم مخلوق خداست، خب معنی میده یه چیزی بیاد در کنار خالق کل بشه فرزند. ما آیات رو درست نگاه کنیم، چرا آخر آیه اومد قبلش گفت چی؟ انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد، له ما فی السماوات و ما فی الارض. عالم مال خداست، خدا خالق عالم است. خب پس معنی نمیده که یه کس بیاد کنارش. و کفا بالله وکیلا، خدا کافیست در این که خودش همه چیز رو به عهده بگیرد. یعنی چه که شما میخواین کسی رو کنار خدا قرار بدید؟ حالا وقت کاملش میکنه در آیه بعدی، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربین. استنکاف نمی کنه حضرت مسیح که بنده خدا باشه، یعنی انکار نمی کنه، زیرش نمی زنه. خب پس وقتی این طور است، پس یعنی چه که شما ورداشتید یه همچی نگاه و یه همچی قرائتی را به صحنه آوردید؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربین. ملائکه مقربین هم که شما میگون مسیح رو با دم حضرت جبرائیل اومد، خب اونم بنده خداست، اونم کاری نمیخواد بکنه. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. اگه کسی استنکاف کند از این که بندگی خدا را بخونه، خدا اینها را در حشر خودش قرار میده و محاکمشون میکنه، که این بحثش دقیقه که انشاءالله با هم داشته باشیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و غرور اعیننا یا ملقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب وسیعی که این همه حقیقت قرآنی رو در جان خودش حضیروف، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله‌ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای ما، این عالی ترین هدیه خدا برای بهترین انتخاب برای بشریت رو، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه بزرگ تو به این بشریت در راستای انتخاب بهترین نحوه دینداری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.